بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بین عناصر و اشیایی که سنخیت هست جاذبه هم هست، وجود هر گیاهی ماده اولیش زمین، خاک، در عین اینکه از نظر ظاهر شکلی غیر از زمین داره، قیافه‌ای غیر از خاک داره، ولی با خاک همسنخ. وقتی که این نهال رو در زمین می کارن، ریشه این نهال به خاطر سنخیتش با خاک تمام مواد لازم رو از خاک جذب میکنه و با این جذبش نهال رو پرورش میده. نهال به تمامیت و به کمال میرسه، یا به تعبیر قرآن مسیری که براش از جانب حق قرار داده شده اون مسیر رو میپیمایه و به اون هدفی که براش مقرر شده خودش رو میرسانه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این مطلبی بود که وجود مقدس موسی بن عمران برای فرعون مطرح کرد و قرآن نقل میکنه. حیوانات هم همینطور سنخ زمین هم اون چه رو که لازم داشته باشن از زمین جذب میکنن، یعنی دقیقا هدایت خدا رو سیر میکنن. و در این سیرشون هم ساکت نیستن. قرآن مجید میفرماید تسبیح گوی حضرت حق در، چون در هدایت هم. این تسبیح از آثار هدایته، اون جذب و انجذاب از آثار هدایت و سنخیته. نمیشه این طور نباشه. این یه مسئله‌ایه که حتی اختیارش دست اختیارداران هم نیست. ما که جنس مخ داریم در خیلی از این امور هیچ اختیاری از خودمون نداریم. ما بدنمون سنخ زمینه، روید و شده های زمین رو جذب میکنه، قبول میکنه، هضم میکنه، تبدیل به سلول زنده میکنه. در اختیار ما هم نیست، خودمون نیستیم. این سنخیت ما با زمینه که این همه کار معاشی داره انجام میده. و چون سنخ زمینیم، با همه چیز زمین تناسب داریم از نظر جسمی. در این که حیوانان تسبیح گوی حق هم هستند. قرآن می فرماید شما تسبیح اونها رو نمی فهمید. لا تفقهون تسبیح. تمام حیوانات در مدار بندگی حق هستند، همه عاشق حق هستند. الی ربک منتهاها، همه سالک به سوی حق. خیلی از اسرار برای ما روشن نیست. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. تمام حرکت ها منظم، سیر ها منظم، هدف ها معین. ریشش هم در سنخیته. حالا برای ما روشن نیست، ولی مجموع هستی با وجود مقدس حق سنخیت داره. به همین خاطر مجذوب حق. خلق الله السماوات به غیر عمد ترونها. قرآن می فرماید تمام این عالم بالا بدون ستونه، ستون غیر قابل رؤیت. چی نگر داشته این همه بارهای سنگین عظیم سماوی رو؟ همون سنخیتشون با پروردگار، مجذوبیتشون نسبت به حق. عرفا که یه تعبیر لطیفتری دارن، میگن این مجموعه بر اساس عشق داره میگرده. خب عشق یه معشوق میخواد، یه عاشق هم میخواد. خود عشق حقیقتیه که ظرف لازم داره، یه نوریه که چراغ لازم داره. عالم بر اساس عشق میگرده، پس عالم عاشقه. معشوقش کیه؟ اونی که به وجودش اومده و همه کمالات در اوست. عشق هم همیشه متوجه کمالاته. اگر در عشق مجازی هم دقت بکنیم، میبینیم باز باعث این عشق مادی یا عشق صوری و ظاهری یه مقدار کمالات در معشوقه. حالا برای من ممکنه اون کمالات تجلی نداشته باشه، برای اون چشم تجلی داره، خب مجذوبش میشه. به مجنون گفت روزی عیب جویی، که پیدا کن به هز لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حور است، به هر عضوی ز اعضایش قصور است، ز گفت ابجو مجنون بر آشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت که گر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو. حالا بعد دیدون چشم چه چشمیه که میگه من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. همه گرفتار شدم، اونایی که دیدن گرفتار شد. چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. اون کمالات وقتی خودشو نشون میده بیننده علاقمند به طرفش میشه. در همین محبت‌های مادی هم همین مسئله هست، این رو نمیشه انکار کرد. چیزی که اصلا گفتن این عشقای مادی را با قواعد شرعیه ببندیدش. اگر واقعا خواستی با ازدواج بخواه، نه با زنا. اون خواستن رو مقیدش کن، عیبی نداره. حالا بی اختیار کسی چشمش به کسی افتاد و اون رو خواست، خب بره دنبالش صحبت بکنه. اگر حاضر شدن با قواعد شرعیه خودش رو به اون معشوق برسونه، عیبی نداره. اگرم طرفاش گفتن نه، اینجا هم باز راه داره. پیغمبر می‌فرماید اگر طرف حاضر نشد و گفت من دخترم رو نمی‌دم، به هیچ عنوان حاضر باش، ریش سفیدان کاری نتونستن بکنن. حضرت فرمود خوب در عالم تو دستگاه پروردگار مگه همین یه دونه دختره؟ تو به خالق دختر مراجعه کن، هم دلت رو از اون عشق مجازی پاک میکنه، هم یکی بهتر از اون نصیبت میکنه. نیازی نداره که خودت رو آلوده به گناه بکنی، نیازی نداره که بشینی تو سر خودت بزنی، نیازی نداره که در پای یه همچین مسئله عشق بریزی و اشعار عاشقانه بخونی، نوار گوش بدی و با فکرش بخوابی، با فکرش بیدار بشی. اینا رو نمیخواد، اینا بازیه. این نمت دونی آلهی بون و الله. زلیخا به یوسف گفت چشمای نازنینی داری خیلی منو گرفته. گفت به همین نزدیکی ها این چشما رو تو قبر کرما میخورم، خواه چیکار؟ چیش تو رو گرفته؟ صورت خیلی زیبایی داری. گفت دو روز دیگه این صورت رو خاک میذارن، خاک کج و کولش میکنه، میپوسونتش، خرابش میکنه، این بنا رو عبدیم میبره. برای چی خودتو گرفتار کردی؟ اگر شد که خوب شده با قواعد شرعیه، اگر نشدم افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. موسا نمک آشت رو هم از من بخواه، صابونه منم، همه چی دست منه. یا مقلب القلوب والابصار، دلهام دست منه. تو به من مراجعه بکنی من راحت دلتو علاج میکنم، دلتو میبرم که نخواهش. دل یه جایی ببر و گرفتار جایی کن که من اون گرفتاری رو اضافه کنم. دنیا و آخرت نصیبی ببر. و ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. کارگاه آفرینش چه جماداتش، چه نباتاتش، چه حیواناتش بر اساس عشق استوار حیاتشون. این عشق هم عاشق میخواد و معشوق میخواد. عشق بدون عاشق و معشوق تصوری نداره. شما انسان ها اگر نبودید، مسئله عشق در روی زمین قابل طرح نبود. الان که قابل طرح به خاطر بودن شماست که معشوقی در مقابلتونه. ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید، بیایید. نحن اقرب الیکم من حبل الورید. دوست نزدیکتر از من به من است. یار در این انجمن، یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان، او به همه رو به روست. گنج دل و ملک عشق دولت پاینده ایست که از همه پرداختیم غیر تمنای دوست. الان که شما هستید میشه درباره عشق بحث کرد. اگر نبودید عشقی وجود نداشت. عشق قابل بحثه به شرطی که عاشق باشه و روبروش هم معشوق قرار داشته باشه. هیچی که نبود خودش بود، خودش عاشق خودش بود. تختی خلق کرد، این عشق رو نصیب کرد و نصیب دلها کرد. اینم قسمت با باید ظرف رو برد در این خونه، التماس کرد که تو این ظرف منم از این قضای عشق برید. اما اگه بیشینم و ظرف و بر ندارم ببرم در خونش، چیزی گیره من نمیاد. میگن یه جا برای حضرت سید و شهدا جلسه از شام میدن. من اگه خودم برم اونجا شام میخورم، قابلمه رو ببرم. اینایی که برای حضرت سید و شهدا کار میکنن معمولا باید کریم باشن. هستن دمه در قابلومه میگیرن، پر میکنن، گاهی عذرخواهی هم میکنن. ببخشید ظرفتون کوچیک بود، اگه بزرگتر رو برده بودیم بیشتر بهتون میداد. این قابلومه قلب رو باید برداشت را افتاد. سفردار این عرص انبیا و ائمه طاهرین هست. قضا رو از ازل پخته، ولی با دست رفیقای جونجونیش پخش میکنه. ربطه الیه الوسیله. آدم خیلی بزرگوار بود، واقعا بزرگوار بود. شخصیتی پیغمبر مورد احترام قرآن کرارن از او یاد کرده. ولی امام ششم می‌فرماید در ذیل آیه فتلق و آدم من ربی کلمات، آدم از خدا کلمات دریافت کرد. این کلمات لغت نبود، این کلمات موجود زنده بود. لغت خیلی کار صورت نمیده. فبین للمصلین. شما می در قرآن نخوندید خدا می فرماید جهنم من باد بر نماز گذار. ویل میگن یه چاهیه در جهنم. اینو گذاشتم برای کم فروشا و اینو للمتصففین و گذاشتم برای نمازخونا. اون چاه رو جهنم یه کف داره یه چاه داره، اونی که کفه عذابش کمتره، چاه عذابش بیشتره. حالا یه دورنمای خودش از جهنم رو گفته، احتمالا روز هشتم‌نهم من اون دورنما رو براتون بگم. در کتابای خیلی مهممون با سند از حضرت حقم نقل شده و میگه که اینجا رو برای کیا گذاشتم، اونا رو هم معرفی میکنم. چرا ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون؟ چون اینا فقط کلمه میخونن، لغت پراکنی میکنن. صبح میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما چشمش که به پول میفته بنده یه پول میشه، اون قرارداد رو حسابی زیر پا میذاره با کمال شجاعت، انگار نه انگار نمازی بوده، خدایی بوده، قراردادی بوده، زحمت انبیایی بوده. میگه اهدن صراط المستقیم، اما از خونه که زد بیرون میره تو صراط یهودیت و مسیحیت، کارای هم اونا رو میکنه، اخلاق هم اونا رو به خرج میده. اونا چه کارایی میکنن؟ یهودی ها و مسیحی ها حتی در مملکت ما که در زمینه اسلام چی کار میکنن؟ در خلوت خودشون و در محدوده خودشون تمام محرمات خدا رو مرتکب میشن. میگه اهدنا الصراط المستقیم، اما نیست تو صراط مستقیم. میگه الرحمن الرحیم، اما هیچ مهر نداره، عاطفه نداره، محبت نداره، دلش نمیسوزه برای مظلوم، برای مسکین، برای فقیر، برای ندار، برای گرفتار. میگه الرحمن الرحیم، کلمه لغت جون اگر نداشته باشه و زندش اگر گیر آدم نیاد چه فایده داره؟ زنده نماز معراج بودنشه. نماز زنده تنها عن الفحشاء والمنکره، اما اگه نماز تنها عن الفحشاء والمنکر نباشه خب این فقط لغت جونی نداره، این حمله میت بر دوشه. حالا یه مرده استخون و گوش داره، یه مرده فقط حروفه. اگه نماز بخواد بخونه واقعا در هر نمازی باید بگه احرام ببستم به کویم، لبیک زنان به جستجویم. من نماز رو وسیله قرار دادم برای یافتن خود تو، برای لذت بردن از خود تو. اون نمازی جون داره که آدم دلش براش بتپه، وقتی وضو میگیره شاد بشه، وقتی میاد الله اکبر میگه پرواز بکنه، وقتی میره سجده گاهی نه همیشه چون گرفتار بدنیم عوارضی هم داریم، گاهی مهرش از عشقش خیس بشه. نمازی بخونه که توجه قبله اصلی رو که پروردگاره به خودش جلب بکنه، و به کعبه که یک سنگ نشانیست که رنگ گم نشود، حاجی احرام دیگر من ببین یار کجاست. خوش به حال اونایی که دنبال خدا میگردن، خوش به حال اونایی که دور خود خدا طواف میکنن، خوش به حال اونایی که نماز طرفینی داره. وقتی نماز میخونن خدا عکس العمل در مقابل نمازشون نشون میده. به حضرت سید الشهدا یه نفر گفت، گفتش که شما میدونید که من پاک حرف میزنم، هیچ قصدی ندارم، اهل خودنمایی نیست، من در مدرسه شما، در مکتب شما اینجور تربیت شدم، دو ساعت مونده به نماز صبح بیدارم، حالی هم دارم. به محض این که مؤذن میگه الله اکبر، انگار عالم رو زدن تو سرم، از خود بی خود میشم، کسل میشم، بیچاره میشم. فرمود حقته، چون اون مجلس سحر عجیب قیمت داره، خدا هم در اون جلسه سحر با توه. جلسه که تموم میشه خداوند متعال میگه مهمونیت با من امشب تموم شد، باشه دیگه فردا شب. همین تموم شدنش حقته که برای سنگین باشه، چون خدا نمیخواد تموم بشه، شما محدودین، باید تموم بشه. اون عشق عجیب حق به تو این بلا رو سرت میاره. چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، چیز دیگه نیست. مهمونی که تموم میشه از پیش معشوق که چاره ای نداری، برمیگردی پیش زن و بچه، پیش کسب و کاره، خب برای سنگی اینطور. و اینا همه علتش سنخیت، کلماتی که آدم از خدا گرفت کلمات زنده بود. جبرئیل اومد گفتش که پنج کلمه است، اینا هم آدرس پنج تا موجود زنده است. پیغمبر، علی، فاطمه است، حسن، حسین. به جبرئیل گفت اون چهار تا کلمه اول شادم کرد، کلمه پنجم دلم رو غرق غصه کرد. گفت همین کلمه پنجم رو نگردار که دنیا و آخرت به درد میخوره. آدم اگر نجات بخوای دامن حسین رو بگیر، این کلمه پنجم رو نگردار، چون اینقدر که با حسین باشی، علی با توه، فاطمه با توه، امام حسن با توه، پیغمبر با توه. ما الان چند میلیون مسلمان داریم فقط با پیغمبر، هم پیغمبر با اونا نیست، اینا خودشون با پیغمبر، هم بقیه نیست، فقط اینا با پیغمبر، هم خود پیغمبر هم با اینا نیست. حالا یا میدونن یا نمیدونن، ایشون که در وصیت نامه‌شون نوشتن تمام روحانیونتون میدونن، شما اگر عذری داشته باشین اونا ندارن. شما میگین ما با پیغمبری، پیغمبر با شما نیست، اما هر کی با حسینه، قبلیای حسین و بعدیا همه باهاش هستن، چون اینجا نقطه جمع. وقتی میاد با امام حسین پیوند میخوره، با خدا پیوند خورده، با نبوت پیوند خورده، با امامت پیوند خورده، با قرآن مجید پیوند. اگر پیوند بخوره باز لفظ نباشه، لفظ نباشه، واقعا مسافر باشه به طرف حضرت سید الشهدا، مقصد او باشه. مثل اونایی که از بصره اومدن، از مکه اومدن، از کوفه اومدن، از مدینه اومدن، به حرف هیچکی هم گوش ندادن، خیلی چهرهای آبرودارم باهاشون حرف زدن، اما به همون چهرهای آبرودار خندیدن که شما واس خودتون آبرو دارین، هنوز بچه ای، 80 سالتون، اما عقلتون عقل بچه 4 ساله است. شما چه میفهمین که ما با کی هستیم، کجا داریم میریم؟ نرو، هم بلد شدی بگی نرو. اما کار ما کار عشق، معشوقم روبروه، سنخیت با او شدیده، به خاطر سنخیت جاذبه فوق العاده قویه، چی رو ندارم؟
زمان مطرحانی، مکان مطرحانیست. ما تو این 72 نفر وقتی دقت میکنیم میبینیم تک تکشون از اعجوبه های این
آجزوب بودن نسبت به حضرت خیلی عجیب بودن. خیلی ما یه وقت یه اعلامیه از یه شهری برای شهر دیگه میخواستیم ببریم، یه دونه که اونجا دست فرد معین برسه برای تکثیر شدن، با اینکه تمام دروازه ها باز بود و تمام جاده ها باز بود و هر جور ماشینی هم به اون شهر حرکت میکرد، باز دلهوره داشتیم. تا کنار پلیس درا ماشین رو نگر میداشتن، یکی میومد بالا رنگ میباختیم، میگفتیم حتما دنبال ما اومدن، اعلامیه میخوام، گزارش دادن. و بعضی هم حاضر نمی شدن ببرن تو دوستان ما، گفتن ما می ترسیم نمی دیم. یه برقه. اما وقتی خبر آمدن حضرت به کربلا رسید، 6 رفیق بودن در کوفه که اسمشون رو همین پرده های 72 نفر نوشته است. تو این 6 یکیشون سمت بزرگتری داشت، یعنی اونا احترام بیشتری برای اون یه نفر قائل بودن. یه آبگوشتی درست کرد تو خونش و اون 5 رو دعوت کرد. خوبم میشناخت رفیق باشه، گوه امشب میخوان بریم. اون 5 هم بیخبر بودن، زن داشتن، بچه داشتن، خونه داشتن، مغازه داشتن. یه دونه از اینا که اومده بود کربلا آدم عادی نبود، بعضیاشون امیر قبیله بودن، بعضیا تاجر بودن، بعضیا زمین داشتن در کوفه، کشاورزی داشتن، بعضیشون خوب بود. اما عجیب آدمای آزادی بودن، سنخیت شدیدی با حضرت داشت. به دوستشون گفتن کجا؟ خیلی راحت حرف می زدن. گفت کربلا. خبر رسیده بود که حر ابن یزید جلوی حضرت رو گرفته، حضرت رو پیاده کرده، نذاشته برگرده، نذاشته بیاد جلوتر. پخش بود تو کوفه، ولی تمام دروازه ها رو بسته بود. مسافر اگه از کوفه میخواست بره بیرون، فقط کسی بود که میخواست بیاد کربلا به جنگ ابی عبدالله، ممنوع شده بود رفت آمد، ورود به کوفه ممنوع بود، که شنیدی خروج از کوفه هم به شدت ممنوع. هر چند تا دروازه داشت، هر دروازه در محاصره 500 تا مأمور خطرناک بود. گفت میخوایم بریم همین امشب. کجا؟ کربلا. گفتن عیبی نداره، همه ما حاضریم، سنخیت جاذبه، همه حاضر، ولی چجوری بریم؟ ایشون فرمودن من شما رو میبرم، من شما رو میبرم. ما تا حالا شغل حمله داری نکردیم، اما امشب رو به عشق ابی عبدالله حمله دار میشون میبرم. چیکار داریم شما؟ گفتن وایسیم که بریم یا اجازه میدی بریم به زن و بچه هامون خبر بدیم؟ گفت نه بریم خبر بدیم. گفتن شما هیچ کاری نداریم، فقط اجازه بدی بریم در مغازه رو قفل کنیم، یه سری هم به زن و بچه بزنیم، بگیم این آخرین دیداره، انشاءالله قیامت هم دیگری میبینیم، دست هم دیگری میگیریم، هر جا ما رو بردن شما رو هم میبریم، همین کاری دیگه.
چقدر آزاد، چقدر آزاد. اخ شما ببینید نعوذ بالله تعالی 60 سال گرفتار گناه غیبتم، گناه دروغم، گناه چشم به نامحرم دوختنم، هنوز آزاد نشدم. 60 سال کی میخوای آزاد بشی؟ اینقدر آزاد بمونیم که شبو بریم یا اجازه میدی بریم یکی یه گفت به در مغازه ها بزنیم، بزن و بچه هم بگیم خدا حافظ شما بریم. بعده ما بعد از نماز مغرب و عشاء ننوشتم چجوری اینا رو از کوفه عبرد بیرون، ولی اومدم بیرون. گو من جاده رو بلدم، سیر ما این طور باید باشه، شما کفشتون رو در بین ول کنید تو بیابون، پا برهنه شبانه حرکت میکنید، طلوع فجر صادق توی چاله گودالی میخوابید که چون جاده تا کربلا کنترله، شرق جاده، غرب جاده، جنوب جاده، همه کنترل. ولی من میبرم ما باید به حسین برسیم، همین این هدف. این ما باید رو اگه ما بگیم میرسیم، بگیم. حالا بعدا براتون عرض میکنم ملاک سنخیت چیه، معیار سنخیت چیه. ما عامل داریم برای هم سنخ شدن، همین جوری هم نمیشه که 10 روز بیام یه گریه ای بکنم یا سینه ای بزنم بشم همسن. این یک عامل بسیار مهمی داره، اون ایجاد سنخیت میکنه. سنخیت که اومد آقا عشق گل میکنه عجیب و غریب، یه سر از با کسی نمیشه. حق به همه چی رم آدم رعایت میکنه، تو همون عشق وادار میشه، حق زن و بچه، پدر مادر، مردم، انقلاب، کشور، یا آدم جامعی میشه انسان. نمیذاره واقعیتی ازش فوت بشه. شبا رو با پای برهنه که صدا نده کفششون اومدن. امروز که روز سومه بعد از ظهر رسیدن محضر وجود مقدس ابی عبدالله، جاسوسای هور گزارش داد، 6 تا شناخته شده، چهره ها رو شناختن. کیان هور ابن یزید به حضرت پیغام داد یبن رسول الله 6 نفر برخلاف مقررات مملکتی قاچاق به دور از چشم مأموران ما حرکت کردن اومدن و عنایت کنید هر 6 تا رو تحویل مأمور من بدین که من هر 6 تا رو تحویل کوفه بدم. شوخی میکنید؟ خوابی؟ چی میگی؟ مأمور اومد تو خیمه ابی عبدالله. همین یه جمله رو بشنوید که نه فقط عاشق اینجور میجوشه، معشوق بیش از عاشق میجوشه. امام نگاه کرد حرفای پی که هر که تموم شد، فرمود به هر بگو جانمو میدم اینا رو نمیدم. تمام. هر کی با ماست دیگه با ماست، من جانم رو میدم این 6 تا رو نمیدم. میخواد جنگ بکنی همین الان میجنگم. اینم چه درس عجیبی، چه پیغام عجیبیه که ما هم سنخامونو چقدر دوست داریم، حاضر نیستیم یه جوری از دست بده. همچین چیزی که اصلا پیش نمیاد و الله از محالات حتمیت اصلا پیش نمیاد. ما فرض میگیریم، فرض جایی نداره، که اگر روز قیامت مالک دوزخ با اون قدرتش و عصبانیتش که در قرآن خدا شرح داده بیاد و دست یه حسینی رو بگیره و بهش میگه میخوام ببرم از جهنم، فرض بکن امام حسین در قیامت که با امام حسین دنیا فرقی نداره، همونه، و میاد جلوی مالک میگه جانم رو میدم دوستم رو نمیدم، بفرمید. اینجور اگر آدم رابطه پیدا بکنه خیالش دیگه راحته و همینجا خیالمون رو باید راحت بکنیم، همینجا نذاریم به بعد بیفته. خودشون هم سفارش کردن کاراتون رو نذارید به بعد بیفته، بعد خیلی مشکله. حسابا رو همینجا تصویه کنید، همینجا مشکلات رو هم بکنید، همینجا حسینی بشه، همینجا هم سنخ ما بشه، همینجا عاشق ما بشه. و اگر عشق پیدا بکنی، اون عشق محرک که در اخلاقت، عملت، قلبت تأثیر بذاره، دعای همه انبیا پشت سرت خواهد بود. روایات زیادی در این زمینه داریم، شاید 30 تا روایت باشه، 30 طریق اهل سنت نقل شده، شیعه هم از یکی دو طریق نقل کرده. پیغمبر تو کوچه داشتن میرفتن، حضرت سید الشهدا با پسر ابی رافع داشتن بازی میکردن، تو بازی میکردن، پیغمبر وایساد و بغلش رو باز کرد، صدا زد حسین من بیا تو بغل من. امام حسین گفتش که نمیام. پیغمبر فرمود میگیرم، گفت نمیتونی. دوید، مردم دیدن پیغمبرم دوید، امام حسین میپرید اون بر کوچه، پیغمبر میپرید میومد این بر کوچه. بالاخره بچه خسته شد و دیگه نتونه زیاد ترش بکنه، پیغمبر گرفتش. دیدی گرفتمه، گذاشتش تو سینش، دستشو گذاشت زیر چونه ابی عبدالله، یه دستشو گذاشت رو سرش و این صورتشو گذاشت روی لبهای ابی عبدالله. صدا زد حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا. صدا زد مردم میخوان بدونین خدا در این عالم کی رو دوست داره، هر کی حسین منو دوست داره خدا دوستش داره. تو با حسین باش با خدایی، با پیغمبری، با امام حسنی، با امیر المؤمنینی، با همه انبیایی، با همه اولیایی. این وحدت در کسرتی که عرفا میگن، کسرت در وحدتی که میگن بعضی از مقدسا رو از جا در میبره که این حرفا چیه، همینه. نمیفهمن که از جا در میرن. این کسرت در وحدت، وحدت در کسرت. اینجا نقطه جمعه، همه اینجا جمعه، خدا اینجاست، انبیا اینجا، ائمه دیگه اینجا، فضائل اینجاست، حسنات اینجاست، واقعیات اینجاست، بهشت اینجاست، براءت از جهنم اینجاست. سنخیت با حضرت سید الشهدا به اینه که ما در حد خودمون، نمیگم در حد انبیا و ائمه، حضرت رو شناسایی کنیم و از حضرت رنگ بگیریم. و شناسایی حضرت هم کار مشکلی نیست. ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم برای شناسوندن ایشون هیچی کم نذاشتن. آقا کم نگیرید مسئله ابا عبدالله رو. عظیمترین خبر آفرینش خبر حسین علیه السلامه. در همه چی خاص بود حضرت، در همه چی خاص بود، در ولادتش، در شیر خوردنش، در گهواره بودنش، در بچه بودنش، در جوان بودنش، همه چیش خاص بود. امیرالمؤمنین یه روز صداش زد، روایت من یادداشت کردم، فرمود حسین جان همه چیز رو خدا در تو جمع کرده و حسین جان خواسته ای در عالم نخواهی داشت مگر این که خدا اجابت و کسی مثل تو. یعنی پیغمبر اگر خواسته داشته باشه خداوند ضمانت نکرده همه خواسته های پیغمبر رو اجابت بکنه. شما صریح قرآن رو بخونید، پیغمبر تو سوره منافقین به یه جنازه نماز خون درخواست دیگه بالا سر جنازه، اللهم اغفر لهذا المیت، اللهم ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته، ان کان محسنا فزد فی احسانه. آیه نازل شد، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اینایی که برای مرده از من خواستی من این خواسته رو اجابت نمی کنم، من این مرده رو نمی آمرزم، من این میت رو نمی بخشم. هیچ. همون بزرگان دین در احوالاتشون نوشتن رو منبر زار می زدن و به ابی عبدالله می گفتن ما از تو خواهش می کنیم یه وقت قیامت به پروردگار نگی من از قاتلینم گذشتم، که اگه بگذری خدا میگذره، اصلا خدا بالا دست حرفه، تو هیچ حرف نداره. تو اگه قیامت بگی شمرو ببخش خدا میگه باش، چون تو میخوای من میبخشم. التماس میکردن به حضرت که اون کرم تو یه وقت اونجا ظهور ندی، آقایی تو یه وقت اونجا ظهور ندی، ما طاقتشو نداریم، بذار شمر بره تو آتیش و علی ولش کنن، میخواد همه ی عالمو با خودش ببره بهش. اینجا نقطه جمع. حالا ببینید برادران و خواهران، خدا ما رو به کی راه نمایی کرده و ما رو حواله به در کدام خانه داده؟ نمیدونم این حواله به سید الشهدا رو تو رحم مادر به ما دادن، اونجا که خواستیم بیایم به دنیا یه ورقم به همون دادن که حواله شما با ابی عبدالله، یا بعدن این حواله رو به ما دادن، نمیدونی بالاخره حواله دادن به ما دیگه. فقط یه مشکلی که ما داریم، همین یه دونه مشکل اینه که این حواله دشمن زیاد داره، نگیرن ازتون، چون حواله رو بگیرن پاره بکنن وقت اون چه تو حواله نوشته شده بهت بدن، چون دیگه حواله نداری نمیدن. شما این مراجعه کنی میگن حواله تو بده، کوپن تو بده، دفترچه بسیج تو بده. ای بسیجی های حسین، این حواله محبت، این حواله عشق، این حواله گریه رو نگیرن. زهرا فرمود قیامت وقتی نگاه میکنم تو محشر، کسی اگه در دوره عمرش برای حسین من گریه نکرده باشه، نه خیلی پیشم اهمیت نداره، ارزش نداره. بعضی از فقهای بزرگ ما که فتواشونو من دارم، اونا گریه بر حضرت رو واجب میدونن، یعنی فتوا دادن گفتن گریه بر هیچ پیغمبری و بر هیچ امامی واجب نیست، ولی بر حضرت سید الشهدا گریه واجبه. امام چه فرازهای عجیبی رو از خودش به یادگار گذاشت. امسال نیستش که گریه کنه. نماینده هور برگشت به هور گفت امام خیلی شدیده در این مسئله، هور بهتر اینه که دخالت نکنی. هور گفتش که آخه اگر ابن زیاد از ما به طلبه ما چی جواب بدیم؟ گفت من نمیدونم، امام حسین فرموده اگر بخواین این 6 نفر رو از من بگیرید من می جنگم و تو هم که نمیخواد جنگ بکنی، صلاح می درگیری شدید میشه. این امام این 2-3 روزه خیلی آروم با تو رفتار کرد، اما سر این 6 نفر از کوره در رفت ابی عبدالله، گفت به اربابت بگو من جانم رو میدم، رفیقام رو بدم بهشون. چی؟ اون وقت مال شیطون جمعیت جمعیته، مال حضرت سید و شهدا تک تک و سوا کرده است، تک تک و سوا کرده. ما در تهران و عمومه تهران 8 میلیون جمعیتیم، چقدر مگه مثل شما در کل این شهر شرکت در جلسات دارن، اهل گریان، اهل حالن، اهل پاکیان. شما رو برچیدن از جمعیت و سواتون کردن. این ورقه رو نگه دارید، این خیلی مهمه، این هزار کار میکنه، جواز عبور از صراط هزار کار میکنه، جواز شفاعت، جواز نجات، جواز آمرزش، جواز تغییر حال، جواز نماز، جواز قبولی اعمال، جواز ترک محرمات، تمام شئون در این جواز هست. روز عاشورا شد، یه جنگ عمومی شد اول صبح که 52 نفر تو حمله اول کشته شدن، بقیه هم تک تک کشته شدن. این 6 نفر با هم بودن و هیچ کدومشون هم تو حمله اول کشته نشدن. 5 تایی رو اون رفیقشون گفتن چی کاره ای؟ گو بریم پیش حضرت. 6 تایی اومدن گفتن که ما دوست داریم که 6 تا با هم بریم میدان، با هم هم کشته بشیم. ما کوفه هم همیشه با هم بودیم، تو رام با هم بودیم، اینجا هم میخواییم با هم باشیم، اگر شما اجازه بدیم. فرمود عیبی نداره، خدا همتون رو رحمت کنه، بریم. های حسینی ها، از خیمه ها تا میدان اینجور که متخصصین فن نوشتن نزدیک به 200 قدم بیشتر نبود. این 6 نفر خداحافظیشون رو کردن، امام حسین رو بغل گرفتن، همدیگر رو بوسیدن. تموم که شد 50-60 قدم که رفته بودن، روایات ما نوشته امام حسین به قمر بنی هاشم فرمود من دلم برای اینا تنگ شد، برو برشون گرد. اگه بنا باشه بعضی از حرفا رو بعضی ها نفهمن، نه اما اینم بهتون بگم، دلم هم میخواد پاش قسم بخورم، اما ائمه فرمودن زیاد قسم نخورید، منم نمیخورم. یه روز هر کدوم از شما که نیاین اینجا، امام دلش تنگ میشه. اینو حس میکنی؟ درک میکنی؟ یا نه؟ یا از اون دلا نداری؟ فراهم کنید اگر نداری. فراهم شما روزا که میان اینجا جدی جدی بوی بهشت رو استشمام میکنید یا نه؟ شامه مریضه، یا
پیغمبرم این آرزو رو داشت،
که مرحوم مجلسی می فرماید وقتی در زدن دخترش اومد پشت در، بابام دیگه در حالی